امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، با 54مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. در برنامه امروز قصد داریم به بیان راه حل آسیب خلط لغت با اصطلاح و همچنین آسیب کم توجهی به تحول زبان و ادبیات بپردازیم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که شباهت بعضی از واژه‌های عربی با واژه‌های فارسی باعث میشه فکر کنیم مفهوم واژه عربی به کار رفته در حدیث رو میدونیم و دیگه نیازی به مراجعه به کتاب‌های لغت نیست و همون مفهوم فارسی رو در حدیث به کار میبریم. به این اتفاق آسیب فارسی زدگی در احادیث گفته میشه. مثلا واژه‌ای مثل فلج چند معنا داره که فقط یکی از اونها در فارسی به کار میره و ما تصور میکنیم که فقط همین معنا مقصود امام بوده و معنی دیگه‌ای رو به دایره احتمالاتمون وارد نمیکنیم. بعضی از واژه‌ام هستن که علاوه بر معنای لغوی معنای اصطلاحی هم دارن. بنابراین نیازه که در این موارد دقت بشه که کدوم معنا مورد نظر امامان معصوم علیهم السلام بوده. در واقع به کار بردن معنای اصطلاحی واژه‌هایی مثل صلات و وضو به جای معنای لغویشون، در حالی که معنای لغوی اونها منظور گوینده بوده، نوعی آسیب حدیث محسوب میشه. همچنین بی اطلاع بودن از معنای اصطلاحی بعضی از واژه‌ها و نشوندن معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی در حالی که معنای اصطلاحی مقصود بوده یه آسیب دیگه محسوب میشه. توضیحات بیشتر در این زمینه رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید درباره آسیب‌های پژوهش حدیثی، آسیب‌های فهم حدیث، آسیب‌های کار با احادیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. آسیب‌های متعددی رو تا کنون برشمردیم. آخرین آسیبی رو که خدمت شما عزیزان عرضه کردیم آسیب خلط معنای لغت و اصطلاحی، یعنی معنای لغوی رو به جای معنای اصطلاحی یا بالعکس بنشونیم. مثال‌هایی رو زدیم و درباره هر دو صحبت کردیم. امروز می‌خوایم راه حل این آسیب رو به شما ارائه بدیم. ما در کشف معنای لغوی راه حل اجتهادی رو در برنامه‌های خیلی پیش در اون زمانی که روش فهم حدیث رو می‌گفتیم عرضه داشتیم. در اونجا گفتیم که باید کاربردهای متعددی از لغت رو پیدا بکنیم، دسته‌بندی بکنیم، کنار هم بگذاریم و اون معنای اصلی رو و معنای کاربردی رو به دست بیاریم. در اشعار شاعران، در عرف عمومی، در نامه‌های رسمی، حال باید در این گردآوری به کاربردهای در عرف خاص هم مراجعه کنیم. مثلا ببینیم شاعران، فیلسوفان، حکیمان، مفسران، محدثان این کاربرد رو داشتند یا این واژه رو به کار بردند یا نه. کاربردهایی هم که این دسته خاص از این واژه دارن جمع بکنیم. این دو دسته کاربرد رو با هم مقایسه بکنیم. اگر در هنگامی که این معنا رو از این دسته منتقل می‌کنیم به اون دسته معنای استعمالی و معنای جمله‌ای که این واژه رو به کار برده تغییر نکنه، ما اصلا میگیم اصطلاح و معنای اصطلاحی نداریم در اینجا. اما اگر وقتی جای این دو معنا رو عوض می‌کنیم، یکی حداقل یکی یا گاهی دو تا از هر دو تا از استعمال‌های عرفی و اصطلاحی معناشون به هم میرزه یا نامفهوم میشه، اینجا کشف میکنیم که معنای لغوی و معنای اصطلاحی هر دو داریم، یعنی معنای اصطلاحی پدید آمده است. وقتی این رو متوجه شدیم، حالا میایم کاربردهای خاص مفسران یا محدثان یا فرزن هر طایفه دیگری رو به وسیله سیاق و بافت معناشناسی میکنیم، یعنی دقت میکنیم در قرینه های درون متنی که سیاق و جمله های پیشین و جمله های پسین شامل اونها هستند، اون قرینه ها، و نیز دقت میکنیم در اسباب صدور حدیث، بافت بیرونی متن، فضای تاریخی متن، فضای فرهنگی متن، خرد فرهنگ های شکل گرفته در اون بحث، مقام تخاطب و گفتگو، اینها رو هم بررسی میکنیم. اون وقت سعی میکنیم که از دل اینها اون معنای اصطلاحی رو به دست بیاریم. البته این کار ساده ای نیست و توقع نمیره که در مراحل اولیه کار ما چندان موفق باشیم. به همین جهت در ابتدای کار بهتر است که از شروع شارحان بزرگ حدیث مثل علامه مجلسی، فیض کاشانی، علامه محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر مجلسی، شیخ ملا صالح مازندرانی و دیگر بزرگان و عالمان استفاده بکنیم. در اینجا این بحث خلط لغت و اصطلاح رو می‌بندیم و میریم به سوی بحث دیگری و آسیب دیگری به نام تحول زبان. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
عزیزان، بین بحث خلط معانی لغوی و اصطلاحی با مبحث حقیقت شرعیه در علم اصول فقه ارتباط وجود داره. حقیقت شرعیه نتیجه تغییر معنی یک واژه از طرف شارعه. امامان یا حتی قبل از اونها قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله میتونن واژه‌ای رو برای عبادت یا آیین دینی خاصی به کار بگیرن و معنای لغوی اون رو کنار بذارن. مثلا واژه حج رو که به معنی قصده برای مناسک و عبادتی مخصوص به کار بردن. حقیقت شرعیه در صورت وقوع باعث به وجود اومدن یک اصطلاح میشه و زمینه‌ای رو فراهم میکنه تا معنی لغوی رو کنار بذاریم و معنای واژه رو بر معنای جدید و تحول یافته حمل کنیم. اما اثبات حقیقت شرعیه نیازمند دلیله. پس در جایی که تحقق حقیقت شرعیه رو اثبات نکردیم و هنوز در کاربرد واژه در معنای اصطلاحی شرعی از طرف معصوم علیه السلام شک داریم، باید معنای لغوی لفظ رو بر معنای اصطلاحی اون مقدم بدونیم و فقط زمانی میتونیم حکم به معنای اصطلاحی بدیم که به قرائن کلامی و مقامی دست پیدا کرده باشیم. در این فرصت دعوت میکنم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث و حوزه رو بشنوید.
آسیب تحول زبان به این معناست که واژه یا ترکیب یا حتی یک عبارت بزرگتر و طولانیتر ممکن است در طول زمان معناش تغییر بکنه. یعنی یک واژه در 10 قرن پیش معنایی داشته که در امروز دیگه اون معنا رو نداره، حال یا به طور کلی متروک شده یا کمتر به کار می رود، به گونه ای که ما توجهمون دیگه از اون به معنای پرکاربردتر رفته و گویی که اون معنا رو ما فراموش کرده ایم. در زبان فارسی هم مثال هایی وجود داره. مثلا واژه شوخ رو در نظر بگیرید. در متون مربوط به ابوسعید ابوالخیر در متون عرفانی گویا هست که میگن ایشون در نیشابور به حمام رفت، دلاکی که ایشون رو میشستند به شیوه دلاکان شوخ شیخ برگرفت و به شانه او برکشید. در همان حال از شیخ پرسید یا شیخ فتوت را چه معنا باشد؟ شیخ گفت آنکه شوخ مرد به رخ مرد نکشد. جمله نیشابوریان اتفاق بکردند که کس در معنای فتوت از این کوتاه‌تر و جامع‌تر سخن نگفت. حالا شبیه این متن من نقل معنا کردم. خب ما الان با این متن سر و کار داشته باشیم شوخ رو نمیفهمیم یعنی چی. البته هایی که با زبان فارسی و ادب فارسی آشنان کاملا میفهمن، ولی تو تداول عامه در اون زمان قرن مثلا 4 و 5 شوخ به معنای چرک بوده. این کسانی که در حمام انسان رو تمیز میکنن، کیسه میکشن و به اصطلاح دلاک بهشون گفته میشه، وقتی پشت انسان رو کیسه میکشن این چرک رو میارن تا سر شانه ها، هم بران که در گوشه جمع کرده باشن، هم گویی نشون داده باشن به شخص که ما این مقدار کار کردیم. ابو سعید از این حالت استفاده کرد که زشتی مرد، چرک مرد، عیب مرد رو به رخ مرد نکشی، یا اینکه کاری که براش کردی، احسانی که بهش کردی رو به رخش نکشی و برش منت نگذاری. حالا هر دو معنا میشه. شاهد ما در شوخه. شوخ اون موقع به معنای چرک بوده، ولی امروز به معنای آدم شاد و شنگ هست. اینو میگن تحول زبانی یه واژه. اما در زبان عربی و حدیث هم میتونه این گونه باشد. یکی از کسانی که به این موضوع توجه داده غزالی هست در کتاب احیاء علوم الدین. ایشون اونجا گفته واژه‌هایی مثل علم، فقه، حکمت توی قرون اولیه اسلام یه معنایی داشتن و در قرن مثلا 5 و 6 دارن یه معنای دیگه‌ای میدن. حالا ما کاری به اون نداریم، در حدیث میایم. ببینید واژه عفو رو در نظر بگیرید. عفو الان به معنای گذشت، به معنای بخشش، به معنای عفو معمولی. زندانیان را عفو کردند. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خب این مشکلی نداره، قبلا هم این معنا رو داشته، حالا هم داره. ولی عفو در 1000 سال پیش، 1500 سال پیش تو عربی یه معنایی داشته که اون موقع خیلی به کار می رفته، اما امروز کمتر به کار میره. چون الان خیلی کم به کار میره، ما خیال میکنیم دیگه عفو یه همچین معنایی نداره. برای همین آیه یسألونک ماذا ینفقون قل العفو رو خیال میکنیم باید به همین معنای گذشت و بخشش معنا کرد. از تو میپرسن ای پیامبر که چه چیز انفاق کنن، بگو عفو. بعد میگیم یعنی چی؟ سوال این بوده چی انفاق بکنیم؟ عفو مگه انفاق کردنیه؟ بخشش مگه انفاق کردنیه؟ انفاق یعنی هزینه‌ای بکنی، به یک کسی چیزی بدی، پتوی اضافه‌ای داری، بخاری اضافه‌ای داری، فرش اضافه‌ای داری، مثلا بدی. تصور میکنیم عفو به اون معناست، در صورتی که عفو در عربی معنای زیاده هم داره. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، بگو چیزایی که زیاد دارید، هر چی زیاد دارید، نوعش مهم نیست، اندازش مهم نیست. شما 1,000,000 اضافه داری 1,000,000 بده، شما 2,000 تومان اضافه داری 2,000 تومان بده، شما یک خونه اضافه کاملا داری در اختیار دوتا جوان قرار بده که ازدواج کردن 2 سال 3 سال حالا میخوان در این خانه بمونن بعد برن، شما یه جفت کفش کهنه اضافه داری، یه لباس دست دوم اضافه داری، اونو انفاق بکن. خیلی زیباست. حالا تو حدیث چی؟ ببینید باز عفو به معنای اون قدیمش هست، اینجا ما خیال میکنیم عفو به معنای بخشش هست، حدیث مشکل دار میشه. یه شخصی به نام مهاجر از یه شخصی از قبیله ثقیف نقل میکنه. این شخص ثقیفی، قبیله ثقیف همون قبیله مختار ثقفی، قبیله بزرگی در عرب بوده، میگه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام من رو متصدی گرفتن خراج یا زکات از اطراف کوفه و نجف کرد. وقتی که منو مأمور کرد در میان همه مردم به من اینگونه فرمان داد: انظر خراجک فجد دفیه ولا تترک منه درهما. دقت کن در امر خراج، مالیاتت رو به جد و کامل بگیر و درهمی را فروگذار مکن. فاذا اردت ان تتوجه الى عملک فمر ربی. وقتی خواستیم بری شروع بکنی کار رو، مثلا فردا خواستی بری، قبل از رفتنت پیش من بیا. این مرد میگه رفتم خدمت علی علیه السلام، به من فرمود اونی که دیروز بهت گفتم، خیال نکنی به همین ظاهر معنایش ها، اون یه نوع چاره است که خراج رو مردم بدن. مبادا حالا که میخوای یک درهم، دو درهم، صد درهم رو بگیری بران که کاملا استیفا بکنی حق مالیاتی رو، مسلمی رو کتک بزنی یا حتی یهودی را یا حتی نصرانی را، یا بگی آقا چون باید مالیاتتون رو بدید، اسبتو بفروش، درازگوشتو بفروش، بده. مثل امروز بگیم تراکتورتو حتما بفروش، مالیات رو بده. نه، مبادا این کارا رو بکنی، چون معلومه دیگه اگر این اسبش رو، قاطرش رو، درازگوشش رو، تراکتورش رو بفروشه، دیگه با چی زمینش رو شخ بزنه، سال دیگه خراج بده، سال دیگه خودش و زن و بچه‌ش رو سیر بکنه، میشه یه کارگر آواره، آویزان شهر. بعد حضرت در آخر سر جمله ای رو میفرماید که این یک اصل میتونه برای اخذ مالیات باشه: انما امرنا ان ناخذ منهم العف. ما فرمان یافتیم که از اینان عف را بگیریم. عف گرفتن یعنی چی؟ اینجا عف به اون معنای خیلی قدیم که به کار میرفته یعنی زیاده. ما فرمان داریم هر کسی که زیاده داره به یه نسبت مشخصی مالیات ازش بگیریم. مثلا ایشون 100 میلیون درآمد داره در سال، یه درصدی بده. اون آقا 10 میلیون درآمد در سال داره، یه نسبتی بده. اون آقا اصلا زیاده نمیاره، مالیات که نباید بده، اگه کم بیاره باید بهش کمکم بکنیم. عف در اینجا به اون معنی قدیمیش هست. زبان اینجا تغییر کرده، دیگه عف بیشتر به معنای بخشش به یه معنای دیگهش به کار رفته، دیگه ما اون معنا رو نمیفهمیم. البته هنوز در برخی از استعمالات عف معنای زیاده میده، معنای اضافه میده. اعفاء اللحیه، اعفاء باب افعال عفو، یعنی شما ریشت رو بیش از حد بلند بگذاری. اعفاء اللحیه به این معنا هست.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
نمونه های دیگه یه میشه ارائه کرد، مثلا حرم. ببینید الان وقتی ما میگیم حرم، مثلا حرم امام رضا علیه السلام، حرم نبوی، حرم کربلا امام حسین علیه السلام به ذهنمون میاد. این مراقد شریفه، این مشاهد بسیار نفیس و با ارزش و گرامی، این مکانهای بسیار مقدس. خب حالا این چه تأثیری داره در فهم حدیث؟ ما حدیث داریم که در 4 جا انسان میتونه با اینکه مسافره نمازشو تمام بخونه: حرم الله کعبه مکه، حرم النبی مدینه، حرم الحسین حائر حسینی زیر بقعه و اون محدوده حرم، و حرم امیر المؤمنین علیه السلام. خب حالا اگر ما خیال کردیم که حرم و امیرالمومنین یعنی همین مرقد شریفه بسیار با شکوه و با قداست و با صفا در نجف، رفتیم وایسادیم در صحن حرم حضرت امیر علیه السلام، نماز ظهر مسافر رو 4 رکعتی خوندیم. اگر از مرجع تقلید بپرسیم میگن باید اعاده کنید. مقصود از حرم حضرت امیر در اینجا معنای امروزیش نیست، معنای بسیار کهنش هست. حرم در اونجا به اعتبار اینکه حرم پیامبر هجرتگاه پیامبر بود مدینه، حرم امام حسین هجرتگاه و شهادتگاه امام حسین علیه السلام بود، حرم حضرت امیر علیه السلام هم هجرتگاهش میشه، یعنی کوفه. حضرت از مدینه به کوفه هجرت کرد، پس در کوفه انسان میتواند نماز رو در حالی هم که مسافره 4 رکعتی بخواند. مقصود این حرم امروز که در نجف هست نیست. درست است نجف و کوفه به هم نزدیکن، ولی 2 محل حساب میشن. این رو آیت الله بروجردی در بحث نماز مسافرشون توجه دادن. پس ما یکی از چیزهایی که باید دقت بکنیم اینه که ببینیم معنای این واژه در طول زمان تغییر کرده است یا نه. اینجا مسئله استصحاب و استصحاب قهقرایی و اینها جاری نیست، این یه مسئله زبانشناسیه. گاهی اوقات واژه در طول زمان معناش تغییر میکنه، ما نباید معنایی که امروز میفهمیم رو به حدیثی که در 1200 سال 1300 سال پیش صادر شده نسبت بدیم. راه حل چیه؟ همون است که در روش فهم حدیث در اون برنامه‌های اولیه عرض کردیم. اونجا گفتیم که باید به کتاب‌های لغتی مراجعه بکنیم که بسیار کهن و قدیمی هستند، کتاب‌های لغت قرن 3 و 4 که معنای واژه رو در عصری بسیار نزدیک به عصر صدور حدیث معنا می کنند. کتاب‌های لغتی مثل العین، مثل صحاح جوهری، مثل تهذیب اللغه و از این قبیل. به هر حال آسیب دیگری که در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم آسیب کم توجهی به تحول زبان و تحول معنایی واژه هاست. این تحول گاه در یک بخشی از واژه رخ میده که اون رو بار ارزشی مینامیم و انشالله در برنامه بعد به اون خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
همراهان گرامی، از امیر بیان حضرت علی علیه السلام پرسیدند بهترین چیزی که خدا آفریده کدام است؟ حضرت پاسخ گفتند سخن. عرض شد زشت‌ترین چیزی که خدا آفریده است کدام است؟ آن حضرت پاسخ دادند سخن. سپس فرمودند در سایه سخن است که انسان روسفید و یا روسیاه می شود. عزیزان همراه، به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشای، حاضر رو بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند ایان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس آخسه کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار.